بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل نظریه‌ای را مطرح کردیم در تبیین عصری بودن دین و عرض کردیم که عصری بودن دین دو تفسیر دارد. یک تفسیر آن این است که دین در هر عصری میتواند پاسخگوی نیازهای هدایت جویانه بشر در اون عصر و روزگار باشد و عنوانش این است که اسلام با مقتضیات زمان هماهنگ است، چنان که با مقتضیات مکانهای مختلف نیز هماهنگ می باشد. اما تفسیر دوم این است که عصری بودن دین در گرو آن است که ما به نسبی بودن مفاهیم معانی آموزه ها و احکام دینی معتقد شویم و بگوییم اونها در هر زمانی به یک معنای خاصی ترجمه می شوند و تفسیر می شوند، که البته اون معنای خاص برگرفته از شرایط روزگار، علم و فلسفه و فرهنگ اون روزگار می باشد. استدلال شده بود بر این نظریه که به این که مفاهیم دینی از علم فراگیر خدای متعال سرچشمه می گیرند و از طرف اینها ناظر به واقعیتند، بحث زمان و مکان در اونها لحاظ نشده است. استدلال دیگر هم این بود که مخاطبان پیام‌های وحیانی عامند و مردمان یک عصر و روزگار نیستند و در نتیجه مردمان هر روزگاری وظیفه دارند یا حق دارند که پیام‌های دینی را بفهمند و اگر بخواهند بفهمند بر اساس اندوخته ها و آموخته های اون عصر اونها را باید بفهمند. پس نتیجه این است که فهم معانی دینی می شود نسبی و عصری و اصولا بالاتر از این فهم خود مفاهیم جنبه عصری دارند. در ارزیابی و نقد این تفسیر یادآور می شویم که هر دو سخن در اصل درست است، هر دو استدلال از نظر مقدمات درست است، اشکال در استنتاجی است که انجام شده. از نظر منطقی این را میگویند وضع ما لیس به علتن علتن، یعنی مقدمات درست را برای نتیجه نادرست به کار بردن، چون مقدمات استدلال در جایگاه علت قرار دارند و نتیجه استدلال در جایگاه معلول. حال اگر ما مقدمات درست را به عنوان علت برای یک نتیجه نادرست قرار بدهیم، عبارت است از این که ما چیزی را که علت نیست علت قرار دادیم. حال ببینیم چرا ما این مقدمات را قبول داریم. هم قبول داریم که علم مفاهیم دینی به دلیل اینکه ریشه در علم الهی دارند، علم الهی علم محیط است و از طرفی ناظر به واقعیتند و شرایط خاص مکانی و زمانی نباید آنها را محبوس کند، حرف درستی است، و لذا دین باید برای هر زمانی سخنی داشته باشد و پیامی. و نیز قبول داریم که مخاطبان پیام‌های دینی وحیانی عموم انسان‌ها هستند در هر مکان و در هر زمانی که باشند. اما نتیجه‌ای که گرفته شده است که همان نسبی بودن معانی دینی، مفاهیم دینی می باشد و این که نمی‌توان یک فهم ثابتی را در طول زمان و یک معنا و مفهوم ثابتی را از دین در اختیار داشت و مصادیق متغیر و متفاوت را تا پاسخ گفت ما در این حال این مطلب را قبول نداریم و معتقدیم که مفاهیم و معانی آموزه ها و احکام دینی معانی و مفاهیم ثابتی داره و اون چه که تغییر می کند ابزارهاست، اون چه تغییر می کند احیانا موضوعاته، اون چه تغییر می کند نیازهاست و با بهرهگیری از اجتهاد اسلامی، اجتهاد درست، می توان از اون معانی و مفاهیم ثابت به این نیازهای متغیر پاسخ داد. حالا این را ما با بیان نکاتی نادرستی این نظریه را و این تفسیر را بیان می کنیم. یک، همانطوری که در بحث مربوط به قواعد فهم دین گفته شد، هر پیامبری که از جانب خداوند مبعوث می گردید با زبان آشنا و قابل فهم برای مردم عصر خود و یا لااقل عمدتاً مردمانی که در بین اونها زندگی می کرد سخن می گفت. و ما ارسلنا من رسولن الا به لسان قومهی لیبین لهم، ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر با زبان قومش تا اینکه پیامهای الهی را به آنها برسانند. بنابراین فهم معنای واژگان قرآن را، اینکه این واژگان قرآن چه معنا دارند، باید معنایی را که در اثر نزول قرآن یا در اثر صدور روایات داشتند، کار تفسیر و کار مفسر این است که به دنبال اون معانی باشد، نه معانی مستحدث. گفتیم اگر این قاعده را رعایت نکنیم، در فهم معنای کلام الهی دچار خطا خواهیم شد. اگر این اصل رعایت نشود، آیه ای را که در آن کلمه این واژه قضاء آمده، فاذا قضیتم مناسککم، در زمینه مراسک حج، اونجا قضیتم نه به این معناست که در وقتش انجام نشده، که الان ما کلمه قضاء را به کار میبریم میگیم نماز قضاء، بلکه این معنای انجام فعل هست، اون هم در وقت معین خود، و مثالهای دیگری هم که قبلا اشاره کردیم. بنابراین برمیگردیم به همان مطلبی که در بحث قبل یادآور شدیم. ما واژگان را باید بپذیریم که دو گونه معنا دارند، معنای ثابت و معنای به اصطلاح متغیر. معانی دارند مشترک و ثابت که تحت تأثیر تئوری‌های علمی و فلسفی قرار نمی‌گیرند. بر اساس آن فهم متعارف بشر این واژگان وضع شدند و بعد دین هم همان واژگان را به کار برده. لفظ بیع، خب کلمه بیع که به معنای خرید و فروش هست، معامله است، این واژه در اون زمان معنایی داشت، معنای بیع الان هم همان معناست، گرچه نحوه معامله و خرید و فروش با گذشته چقدر فرق کرده. الان از طریق اینترنت معامله انجام می شود، خب قبلا که اینها نبود. یا اشیایی که مورد معامله قرار می گیرد، ببینید چقدر تفاوت داره با گذشته. این موضوعات متعلق مسائل دیگرگون شده. لذا باید به این نکته توجه کرد که واژگان، همان واژگانی که در متون دینی به کار رفته و خداوند مراد خود و مقصود خود را در همان واژگان ریخته، اینا یک سلسله معانی ثابت دارد و بله یک معانی متغیر هم دارد. ما در خصوص به اصطلاح پیام‌های وحیانی و مطالب وحیانی یا متن وحیانی اصلا نمی‌توانیم معنای متن را تابع نظریه‌ها و فرضیه‌های علمی هر روزگاری قرار بدهیم که بگوییم مقصود خداوند از این کلام، مثلا از خورشید، همون چیزی که صاحب نظران دانشمندان در هر دوره‌ای می‌فهمند. خب این که خطا پذیرن، اینها خطا میکنه. چطور میشود این فهم خطا پذیر را ملاک برای تعیین کردن معنای مراد خداوند در مقام واقع حالا یه وقت ما میگوییم در مقام واقع معنا ثابت است، ما اشتباه میکنیم، اما یه وقت میگوییم اصلا معنای ثابتی نیست، معنایی که اراده شده است همان است که فیلسوفان یا دانشمندان هر دوره میفهمند. این همون بحث تصویب در واقع که مصوبه میگوین که هر رأیی را که مجتهد صادر میکند همان حکم واقعی است. خب اگر این باشه اون وقت چندین نظریه همه باید مطابقه با واقع باشه و اینا همه مراد و مقصود خداوند باشه، در حالی که چنین نیست. این تئوری ها و این نظریه ها چه بسا خطا باشه و مطابق با واقع نباشه، اون وقت چیزی که مطابق با واقع نیست و بر خطاست، ما چگونه بگوییم که این مراد خداوند است، مقصود خداوند است، در حالی که کلام الهی حق محض است، خطا درش راه ندارد. لا یأتی الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. پس این یک نکته که حاصل حرف این شد با توجه به اون قاعده ای که خداوند معنای کلام را به زبان قوم نازل کرده، ما باید معانی را که در عصر نزول قرآن و عصر صدور روایات مقصود بوده اونها را بیابیم و بعد هم نمیتوانیم با مقیاس تئوری ها و نظریه های علمی و فلسفی معنای کلام الهی را در مقام واقع مشخص بکنیم و بگوییم اون چی که او اراده کرده است همان است که در این عصر عالمان میفهمند، در عصر قبلم عالمان میفهمیدن، عصر آینده هم عالمان میفهمند. اینا خطا میشه، اینا متحول میشه، در حالی که کلام الهی حق است، کلام الهی و مراد و مقصود الهی نمیتونه باطل باشه. پس این نقد اول، نکته اول. نکته دوم این است که گاهی اونچه به نام تحول در معانی واژگان گفته می شود در واقع تحول در معنای واژگان نیست، بلکه مصداق متغیر شده، منتها به اشتباه گفته می شود معنای واژه تغییر کرده. مثلا کلمه چراغ یا واژه چراغ یک معنا دارد، معناش ثابت، اما از نظر مصداق چراغی که در زمانهای گذشته گفته می شد از نظر مصداق با اون چه که امروز گفته می شود ببینید تفاوت فراوان داره و تغییر فراوان پیدا کرده، اما این ربطی به معنای این کلمه ندارد. یا مثلا کلمه ترازو، کلمه میزان، خب میزان، ترازو یعنی ابزار سنجیدن، اما اینکه اون ابزار چه خصوصیاتی دارد و چه چیز با اون سنجیده می شود، اینا البته متغیر است، اینا امور ثابتی نیستن. علت این که الفاظ معانیشون ثابت اما این مصداق ها متغیر می شود، علتش این است که در وضع این الفاظ اون چه مهم است غایته، نه خصوصیت مصداق. مصداق موجود در همون زمانی که این لفظ را وضع کردند، ترازو را وضع کردند برای اون وسیله مخصوص، اون خصوصیت مصداق مقصود نبوده و نقشی نداشته. غایت از این لفظ یا از اون موضوعی که این لفظ برای او وضع شده، اون وسیله، اون مراد بوده. همین که ما چیزی باشه که با او بسنجیم، اما چه چیز را بسنجیم، چگونه بسنجیم، دیگه فرق نمی کنه. به همین خاطر علم منطق را هم میگوین علم میزان منطق را، چون یک سلسله قواعدی است که اندیشه روش تفکر درست را از روش تفکر نادرست برای ما مشخص میکنه، اندازه گیری میکنه. میزان الحراره داریم و این در حقیقت وسائل بسیار مهمی که میبینیم یک کامیون سنگین میره روی اون قرار میگیره و اون هم سنجیده میشه، وزن میشود. این وسیله‌ای که میزان هست برای لوازم مختلف که تراز میکنن، میسنجن، همه اینها برش صدق میکنه، چون اون چه مهم بوده غایت بوده، نه خصوصیات در حقیقت مصداق. این هم یک نکته که نباید ما دچار خلط بشویم، یعنی این رو برای این جهت گفتیم که چه بسا ما دچار خلط مفهوم به مصداق میشویم و دگرگونی و تحول در مصداق را به نام تحول و دگرگونی در مفهوم و معنا تلقی میکنیم. نکته بعدی این است که این مطلب که فهم دینی، وقتی ما میخوایم یک متن را بفهمیم، از معرفت‌های برون دینی ما تأثیر میپذیرد و ما بر اساس اندوخته‌های علمی و فلسفی و اجتماعی که داریم یک آیه را و یا یک حدیث را معنا میکنیم و این تأثیر میگذارد، ما البته این را فی الجمله قبول داریم. در اصل این مطلب جای تردیدی وجود ندارد. اما اون چه که باید به اون توجه داشت این است که شریعت و دین و مفاهیم و پیام‌های دینی نسبت به معرفت‌های بیرونی ما، معرفت‌های فلسفی و یا علمی و یا اجتماعی ما منفعل نیستند. این چنین نیست که یک سویه مفاهیم دینی صامت و ساکت و خاموش باشن و ما با توجه به اندوخته های بیرونی اینها را تفسیر کنیم، تبیین کنیم، به سخن درآوریم. اینا نباید به صورت یک سویه و در شکل انفعالی دید و معرفت ها و فهم های بیرونی را تغذیه کننده متن وحیانی و پیام های وحیانی دانست، بلکه در مواردی خود متن وحیانی میتواند فهمهای پیشین ما را کنترل کند، تخطئه کند و یا تسریب کند. مثلا ما به دلیل انسی که با عالم محسوسات داریم، با اشیاء زمانی و مکانی داریم، اگر لفظ مثلا اندالله را، اندنا را، که اونجایی که لفظ انده که به معنای پیش و نزد است، درباره خداوند به کار ببریم، انس ذهنی ما سبب می شود که ما یک معنی زمانی و مکانی در نظر بگیریم. اما یقین داریم که این اشتباهه و آیات قرآن را تخطئه می کند. وقتی می فرماید لیس که مثله شیء، خداوند مثل مانندی ندارد، اگر بخواد زمانی با مکانی باشه جسمی خواهد شد و مشابه سایر موجودات یعنی مخلوقات خواهد بود. بنابراین خود متن وحیانی تلقی و نگرش ما را که تحت تأثیر اندوخته ها و یافته های پیشین ماست، اون را اصلاح میکنه و در آن تأثیر میگذارد. پس ما قبول داریم که پیام های وحیانی واقع نماند، درست. پیام های وحیانی جاودانه است، اینم درست. اما لازمه این دو سخن این نیست که معانی آیات و یا روایات و پیام وحیانی با تحول نظریه های علمی و فلسفی و با دگرگونی شرایط اجتماعی و فرهنگی متحول شوند. چرا؟ زیرا اولا جاودانگی اسلام اقتضا می کند که معانی قرآن بر مصادیق متحول در زمانهای مختلف منطبق گردد. این معنای جاودانگی است، نه اینکه معانی خود واژگان قرآن هم تحول پیدا کنه. و الا دیگه این جهانی بودن قرآن که نشد که. اون چیزی که در حقیقت مقیاس و مبنا می شود همون فهم خود ما از فهم زمانی و علمی و بشری خود انسان هاست. و حال اینکه ما این رو نمی خواهیم، می خواهیم بگوییم همان طوری که قرآن و وحی اون روز نقش هدایتگری داشت، امروز هم نقش هدایتگری پیدا میکنه. پس این مطلب به این صورت لازمش جاودانگی بودن، لازمش انطباق معانی ثابت بر مصادیق مختلف است، نه تهی شدن متن از معنا و پر کردن اون متن از معنای فرهنگی هر روز یا نظریه علمی هر روز. حال نقدهای دیگری هم بر این نظریه وارد است که در جلسه بعد انشاءالله به آنها می پردازیم. صلی الله علی محمد و آلهه طاهرین.